شاید خیلی شدید در زندگی شخصیشون بیان و این کسب و کار رو توسعه بدن و ایجاد کنن. من میتونم بگم در شهرستانم بیش از 100 مدل از خانم وجود دارن که خدا رو شکر به این شهامت و جسارت رسیدن که کسب و کار را اندازی کنن. زمانی که من کسب و کارم رو شروع کردم، جالب بود که همه میگفتن مگه دخترم کار میکنه؟ دختر چرا باید کار کنه؟ در حالی که بود در شهر ما بود دخترانی که کار میکردن، زنانی که فعال بودن، ولی بنده به خاطر خانبیگ بودنم، اینکه خانواده خانزاده بودم، خیلی خیلی تبعات داشت برای اینکه یه دختر خام بیاد، نه تنها خودش بلکه زنان زیادی رو دور خودش جمع کنه، اطراف خودش جمع کنه و شروع کنن به کار کردن. رفتم به شهرهای دیگه برای نمایشگاه، رفتم به شهرهای دیگه برای آموزش و سمینارها. خیلی سنگینی میکرد در این شهر، ولی خدا رو شکر ما تونستیم بانوان شهرستان من خیلی خیلی در بحث اقتصاد، در بحث تولید، در بحث کسب و کار موفقن و امیدوارم که روزی برسه در جای این ایران عزیزم هیچ زنی نباشه که از کسب و کار و شروع بترسه. خیلی جاها شکست خوردم، خیلی جاها به زیر صفر رسیدم، خیلی جاها آسیب جدی دیدم، روحی، روانی، اقتصادی، خیلی جاها ورشکست شدیم، به حرف راجی وسایلمون کشیده شد کارگاهیمون، ولی مهم ماهیتی بود که برای خودمون داشتیم. ما میتونیم، باید بتونیم. بارهای ما شکست خوردیم، آسیب دیدیم، ولی جا نزدیم، بودیم کنار هم، وایستادیم کنار مشکلات. شاید گفت که اینی که تونستم انقدر در مقابل این سختی ها وایستم، بازم میگم وجود خانواده‌ام و خواهر بزرگترم بود. هر جا من آسیب دیدم، هر جا من خسته شدم، اون اومد وایستاد جام تا من انرژی متازه کردم، هر جا دید کم آوردم حلم داد. داشتن خانواده بزرگترین نعمته برای هر کاری. من الان به لطف خدا و اطرافیانم و زنان هم تیمی هام کارگاه بزرگ پوشاک داریم در 2 از روستاهای بانه که یکیشون سرمایه گذاری کرده و ذهنیت و فکر کارآفرین بودن در این سرمایه گذار وجود داشته. خدا رو شکر کسب و کار برای بیش از 50 الی 60 نفر از زنان روستاهای اطراف ایجاد شده در اون روستا. در شهر ما بیشترین تولیدی داره انجام میشه با توجه به ظرفیت این مساحت این شهر. تولیدی زیادی وجود داره، برندهای خیلی معروفی وجود داره که کلن هم بانوان دارن هندل میکنن این تولیدی ها رو. به جای اینکه یک تاجر بشم، یک سرمایه گذار بشم، یک کارآفرین شدم، خیلی خیلی خوشحالم با وجود اینکه اگر این انرژی و سرمایه ای رو که من برای کارآفرین بودن گذاشتم، برای تاجر شدن و سرمایه دار شدن میگذاشتم، خیلی 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 بیشتر میتونستم جواب بگیرم از نظر مادی. ولی باز هم خوشحالم که من یک کارآفرینم نه یک سرمایه دار. فرق بین سرمایه دار و کارآفرین خیلیه. ما میاییم از سرمایه دار میپرسیم چند تا ماشین داری؟ چقدر سرمایه داری؟ کارخونت کجاست؟ خونت کجاست؟ زمینت کجاست؟ ولی نه، از من کارآفرین باید پرسیده بشه چقدر کسب و کار راه انداختی؟ برای چند نفر کار ایجاد کردی؟ چه کارهایی ایجاد کردی؟ چه ایده هایی در سر داری که انجام بدی؟ خوشحالم از این که هر جا که میرم منو به عنوان دختری نترس، دختری ریسک پذیر و برچسبی که خیلی از مسئولین به من میگن، دختری خیلی پیگیر، یعنی خدا اون روز رو نیاره که یک مسئول یک وعده‌ای به مجموعه ما بده، انقدر پیگیر این وعده میشیم، انقدر پیگیر میشیم، انقدر نمیشنویم، در بسته میبینیم، باز هم ادامه میدیم تا به آنچه که خواستیم و قول دادن برسیم. همیشه پیگیر بودم، خسته نشدم، خیلی جاها کم آوردم، خیلی جاها کم آوردم، خیلی جاها آرزوی اینو داشتم که کاشکی من زریان 3 بود، ولی هیچ وقت نگفتم کاشکی من زریان یه شغل دیگر رو داشت، یه کار دیگر رو داشت. و این که دارم به بانوانم نگاه میکنم، بانوان اطرافم نگاه میکنم، چقدر از نظر روحی، از نظر اجتماعی عزت نفس بالا رفتن. من خوشحالم. من زریان عثمانی، متولد 69، مهندس کامپیوتر، تمام زندگیمو وقت کارآفرینی کردم و شاید بگم از زندگی شخصیم خیلی دور شدم و امیدوارم روزی برسه که به جای 580 نفر کارآفرین من 5800 نفر و 5 میلیون نفر اشتغال زایی رو داشته باشم. منی که آسیب‌های جامعه رو برای زنانم دیدم، تنها راهکاری که به ذهنم رسید در سن 18 سالگی این بود که بتونم بانوان رو توانمند کنم که با ایجاد این توانایی، این استقلالی که به وجود میاد در بانوان، بتونن از آسیب‌های اجتماعی که داره به سمتشون میاد دفاع کنن. تنها دفاعی که من برای زنان منطقم دیدم توانمندسازی در کسب و کار بود، ایجاد کسب و کار بود، ایجاد شغل بود، ایجاد درآمد بود. و خوشحالم که تونستم موفق بشم. من کارآفرینی رو از 750,000 تومان و یک چرخ خیاطی شروع کردم. خدا رو شکر، به لطف خدا الان 2 تا سوله وسیع از چرخ خیاطی دارم، 580 بانو به صورت مشاغل خانگی و کارگاه‌های خرد روستایی و محلی دارن تولید میکنن. تولیدات رو به صادرات رسوندیم. سیب میخک‌کوب که از آداب دوره هخامنشی برای کردها بوده رو زنده کردیم، تجاری سازی کردیم. سیب میخک‌کوب یا همون سیب جاودانه، سمبولی از عشق در کردها که خیلی داستان قشنگ پشت این سیب هستش. من کارآفرینی رو، ایجاد کسب و کار رو، توسعه کسب و کارم رو یک تفریح میدونم. انقدر که این کار داره روحیه منو شاداب میکنه، داره به من آرامش میده. من همیشه هم گفتم آسیبی که به زنان وارد میشه شروع نکردنه. شروع کنید از هر چیز، از هر کجا. من تمام قالب‌های کسب و کار رو امتحان کردم. من که توزیع پوشاک ورشکست شدیم تا اومدیم دوباره شروع کنیم، ترک نکردیم میدون رو، اومدیم کنار وایسادیم و یک کسب و کار دیگر رو شروع کردیم که سرمایه‌مون دوباره جور بشه. اومدیم رستوران زدیم، کافی شاپ زدیم، کیک‌های کافی شاپی درست می‌کردیم، پخش می‌کردیم سطح شهر. بحث چادرهای عربی سوزن دوزی شده رو برای کشور عراق که از 92 همچنان پیگیریم شروع کردیم. تولید پتوهای مسافرتی، هر آنچه که بازار نیاز داشته ما نگفتیم نه، اومدیم تولید کردیم. چرا؟ چون یه تیم بودیم. اگر من زریان بلد نبودم، دوستم بلد بود، هم تیمیم اون حرفه رو بلد بود. زندگی ما کارآفرینا خیلی متنوع‌تر با زندگی افراد دیگه شاید بگم هستش. از هر ایده‌ای که به ذهن برسه ما سعیمون بر اینه که تبدیل به شغلش کنیم. بزرگترین آرزوی هر کارآفرین افزایش میزان اشتغالایی که انجام میده. برای من خیلی خوشاینده الان که هر کسی یه مشکلی داره میره بگیم پیش زریان ببینیم میتونه یه کاری برامون بکنه، یه کسب و کاری را بندازیم، یه اشتغالی داشته باشیم.
ممنونم سرکار خانم زریان عثمانی. خیلی لذت بردیم از صحبت‌های شما، از این مسیری که با صبر و حوصله طی کردین و تونستین به اون چیزی که می‌خواید برسید. آرزوی موفقیت براتون داریم. Thank you. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد، یک شب نشینی که کمک میکنه به کسب و کار شما برای بهتر شدن حال و وضع کسب و کارتون. لطفا امشب هم با ما باشید. آقای دکتر مجید کاظمی با ما هستن، مشاور مدیریت و مربی بازاریابی و فروش. از مدیریت شکایت مشتری، الگوها و روشهای اون صحبت میکنیم و اینکه چیکار بکنیم که از دل این شکایت ها یک فرصت به دست بیاریم، از این تهدیدهایی که اگر جلوشو نگیریم، اگر مدیریت شده باشون رفتار نشه میتونه متضرر بکنه ما رو، ولی اگر بتونیم خوب و درست باشون رفتار بکنیم این تهدید رو تبدیل میکنن به یک فرصت برای رشد بیشتر. آقای دکتر کاظمی تا به الان از الگوها و مدل‌های موفق در سطح دنیا برامون گفتن، اطلاعات مفیدی رو هم در اختیارمون قرار دادن، ولی آقای دکتر کاظمی یک سوالی که اینجا به وجود میاد شاید برای خیلی از شنوندهای عزیز ما که کسب و کاری هم دارن اینه که مشتریایی که شکایت میکنن معمولا چه نوع انتظاراتی دارن و کسب و کارها چطور میتونن این انتظارات رو به درستی پاسخ بدن؟
دقیقا پرسش به جایی بود، چون اگه ما تو این زمینه و تو این فرمایش، تو این مسیر و محوری که شما مشخص کردید خوب ظاهر بشیم تا حدود زیادی موفق بودیم.
بله،
ما ابتدا مشتری رو تعریف کردیم. مشتری کسیه که روزیه ما رو میده، باعث رشد ما میشه. مشتری کسیه که باعث شکوفا شدن و بزرگ شدن کسب و کار ما میشه.
بله.
حالا ما میخوایم مشتری ناراضی رو مشخص کنیم. مشتری این بود، مشتری ناراضی.
الان تقسیم بندیشون میخوایم بکنیم.
دقیقاً. الان داریم میریم به سمتی که مشتری ناراضی رو بشناسیم. اصولا خیلی از کسایی که به شما مراجعه میکنن و ناراضین به واقع ناراضی نیستن. مشتری ناراضی دقیقاً کیه؟ مشتری ناراضی از نگاه من یه بازرس رایگانه. کسی که اومد یه جزئیاتی رو تو کسب و کار شما دیده که شاید خود شما ندیدید. به باور من آگاه دلخوره. آگاه یعنی واقعاً از صفر تا صد شرکت شما رو اومده، یه خرید، یه فرآیند خرید رو انجام داده. با افراد مختلف تو شرکت شما، فروشگاه شما ارتباط داشته. آگاهی شما چی رو کسب و کارتون چگونه است، اما دلخوره. او فکر می‌کرده مثلا فروشگاه شما، کالای شما، شرکت شما خوبه. و الان اون رضایت رو نگرفته، دلخوره. یه راهنمای دلسوزه. من با خیلی از مشتری ناراضی تو این سالها صحبت کردم، میگه اصلا من انتظار ندارم برای من چیزی رو جبران کنن، من ازشون میخوام دیگه این بلا سر بقیه نیاد.
بله،
حیف این شرکت مثلا تو شهر ما، حیف این فروشگاه تو محله ما که به گونه ای رفتار میکنه که تولید نارضایتی میکنه. هر چی بود تمام شد، من واسه خودم چیزی نمیخوام، برای دیگران میخوام. خیلی از این مشتری انقدر نازنینن که به باور من راهنمای دلسوزن. یعنی فقط من کسب و کار شما بهتر بشه، دوباره تکرار نشه. به باور من مشتری ناراضی زیان دیده است. یه مبلغی رو آماده کرده. حالا کانادایی جمله‌ای دارن میگن باید پای فیلو بلند کنی، ضرب مسئله، تا از زیر پاش یه دونه یه پنی در بیاری. یه پنی یک صدم دلارشونه.
بله.
یعنی برای همچی پول ناچیزی باید پای فیل رو بلند کنی. ما تو ایران چی میگه؟ میگه مگه پول علف خرسه. یعنی پول به سختی به دست میاد. حالا پولی که به سختی به دست آورده رو به ما داده که یک مطلوبیت، یک رضایت، یک مشکلش حل شه، نیازش برطرف شه و نشده. اون اگه ناراضیه فقط برای کالا نیست، برای این مسیر سختی که کشید تا اون پولو در آوردم هست. یعنی زمان گذاشت، یه پولی در آورد، حالا داد به شما، کالای خدماتتون رضایتش به دست نیاورد. اون ناراحتش بخششون خستگی دوندگیشه، اون به سختی پول در آوردنشه. و در نهایت چیزی که خیلی میتونه به ما صدمه بزنه، مشتری ناراضی، شرمندگی بین ذینفعاست. فرضاً یه تلویزیون برای خونه خریدیم. تو این تلویزیون فقط اون فرد که ذینفع نیست، خانواده‌اش هم به اون تلویزیون نگاه می‌کردن. بچه دوستاش، خانم خونه دوستاش مثلا برنامه مربوط به آشپزی و چیز دیگر ببینه، خود آقا می‌خواست برنامه مورد علاقه‌ش.
بله.
یعنی این آقا با خریدی که کرده و ناراضیه پیش یک سری ذینفع شرمنده شده. و این شرمندگیش خیلی بیشتره. مثلا میگه من کالای بود که مال خودم بود اینقدر اعتراض نمی‌کردم. من جواب بقیه رو چی بگم؟ یکی از حقوق تمام مشتری ها که حق شما هم هست، شما در جایگاه مشتری وقتی غروب تعطیل میکنی میری فروشگاه دیگه خرید میکنی، اینو حق خودت میدونی چیه؟ دفاع از خرید. یه خرید کردم، ببین بچه چه ساعتی خریدم، اینو داره، اینو داره، بچه عینک هم ببینید مثلا دستاش اینجوریه. شما میخواست خریدت دفاع کنی، حالا خریدت مایه شرمندگیت بشه. من میخوام از این زاویه نگاه کنید که مشتری ها حق دارن عصبانی باشن، کلی زحمت کشن. یعنی اون 10 دقیقه نیم ساعت خریدش نیست، اون 2 ماه داره تلاش میکنه پس انداز کنه اینو بخره. پس مشتری ناراضی یک بازرس رایگانه. حالا چگونه میتونیم این مشتری ناراضی رو تبدیل کنیم به مشتری راضی؟ من یه شیوه نامه خیلی ساده و خیلی قابل اجرا تو تمام شرکت ها و تمام فروشگاه ها، حتی تو یک خانواده، حتی تو یک تیم ورزشی، حتی تو یک گروه کوچیکی که مثلا میخوام بریم ورزش، ما بریم کوه، تو اونجا قابل پیاده شدنه رو میخوام باهاتون در میان بذارم.
آقای دکتر، میشه قدم به قدم بریم جلو؟ چون فکر کنم الان داریم یکم با شتاب میریم جلو. یکی دو قدم بیایم قبل‌تر، باید به نقش آموزشی در حالا اون تیمی که دارن کار میکنن برای ارائه خدمت یا فروش محصول، اون کارمندهایی که اونجا دارن کار میکنن و هر آن کسی که حالا تیم پشتیبانی در مدیریت هستش بپردازیم. این افراد رو چطور باید اول، من میخوام یکم حالا بریم عقب‌تر و بعد بیایم راه حل بدین شما و به قطع یقین به این مطلب هم خواهیم رسید، چون که مردم حتما حتما منتظر هستن که همین صحبت رو از شما بشنون که چی کار بکنن با مشتری که شکایت کرده الان باید چه برخورد داشته باشن. ولی نقش آموزش برای نیروها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چه مهارت‌هایی رو باید در اونها تقویت بکنیم؟ منی که مدیر عامل هستم، منی که مدیر هستم در یک بخش خصوصی یا دولتی، که اون مراجعه کننده، اون ارباب رجوع، اون مشتری اگر شکایت کرد چه رفتاری نیروی پشتیبان من باید داشته باشه باهاشون؟
پرسش به جایی بود. بیایم پس از این زاویه نگاه کنیم که خواستگاه نارضایتی یا چیه؟
بله.
چرا یه مشتری ناراضی میشه؟ بخشش همونطور که شما فرمودید برمیگرده به عدم آموزش درست کارکنان ما. کارکنان ما توی برخوردها، توی فرایندهای فروش به اندازه کافی آموزش ندیدن. نمیدونه اول باید فاکتور کنه، فاکتور بره انبار، از انبار بیاد این کالات موجود نیست، از انبار دوم باید بیاد. آگاهی لازم تو فرآیند فروش ما نداره.
درسته.
از این کالا 42شو دارم، 44شو ندارم. اون آگاه نیست. این کالا مثلا برای تابستون خوب نیست، برای زمستون خوبه. دم کیفیتش، مواد تشکیل دهندهش، آیا این محصول نیاز شما رو برآورده میکنه یا نمیکنه؟ آگاهی فنی نداره. آگاهی ارتباطی نداره. مشکل ارتباطی داره. توی ارتباط برقرار کردن، نگهداری ارتباط و گسترش ارتباط به اندازه کافی آموزش ندیده.
چیزی که ما میبینیم توی یک فروشگاه میریم و یک جنسی رو میخوایم، همه مثلا 20 تا فروشنده‌ای که اونجا هستن تماما رجوع میکنن به دو تا از فروشنده‌ها، میگیم فلان جنس رو میخوایم، داد میزنن مثلا علی آقا فلان جنس رو داریم، علی آقا شماره 44ش هست، علی آقا مثلا. بعد میبینی خب شما اینجا چیکاره، شما خب شما باید یک آگاهی داشته باشید، حداقل همتون یک آگاهی نسبی داشته باشین که بتونین توی ارائه اون خدمت، معرفی اون حالا جنس، سهم خودتون رو به جا بیارید، نه که همه معطوف بشه به یکی دو نفر، بعدا اگر شکایتی باشه از همون یکی دو نفر باشه که میگن که خب این فلانی این آگاهی رو داد ما نمیدونستیم. این ندونستنه به نظر من یه زنگ خطر برای اون مدیر، اون مدیر عامل، اون کسی که اونجا مسئولیت اون بخش یا تیم رو بر عهده داره.
دقیقاً ناهماهنگی آموزشی.
بله.
ناهماهنگی سطوح آموزش کارکنان در فروشگاه یا بازارگاه، تو شرکت، تو ارتباطات، یکی از چالش‌های بزرگ شرکت‌های ماست.
یکی ناهماهنگیه، یکی برخی از مواقع تعمدیه، یعنی که فرد نمیخواد اون فردی که کنارش کار میکنه به اندازه خودش آگاه باشه، که این به پیکره کاریشون در نهایت صدمه میزنه، ولی فکر میکنه خب این اگر به اندازه من آگاه بشه رو دست من بلند میشه. حتی خود مدیران یعنی سعی میکنن که تربیت کنن افرادی رو که زیر دست خودشون هستن، نیروهای ضعیفتری هستن، که همه اینها هم کسب و کارها رو به خاک میشونه.
من افتخار داشتم تو خیلی از شرکتایی که فروشگاه زنجیری تو کل کشور داشتن تدریس کنم. یکی از مشکلاتشون اینه که آموزش نیروهای فروش رو به عهده کارکنان قدیمی تر میذارن.
بله.
ببینید، نظام استاد و شاگردی نظام خیلی کهن و قدیمی و به شدت پاسخگو و جواب دهنده است. خیلی از کشورهای دنیا الان اصلا الگوی یادگیری مهارت‌ها تو ژاپن استاد و شاگردیه. تو کشور ما هم هست. منتها حواستون باشه شنوندهای خوب این برنامه، الگوی استاد و شاگردی در تولیده، در ساخته. من وقتی یه شاگردی رو میارم در مغازه خودم، زمانهای زیادش چند سال زمان میذارم که این یاد بگیره، هر چقدر اشتباه کرد زیان ریالی برای منه.
بله.
اما تو فروش اگه این شاگردی که آموزش نیده اشتباهی کنه اون زیان برای شرکتمه، برای کالامه، برای ویژندمه. فروش عرصه خیلی مقدس و مهمیه.
درسته.
اینو نباید بذارم که یکی بیاد کنار دست من با آزمون و خطا یاد بگیره. پس برای همین زمان بذارید نیروهاتون رو آموزش بدید. من شوربختانه خیلی جا میبینم طرف میگه که من شاگرد گرفتم، گفتم بیا وردست خودم وایس یاد بگیر. ببین وردست نمیشه یاد گرفت، چون تو وردست رو میتونید تو تولید یاد بگیرید.
بله.
زمان بذارید، آموزش های نظری یا تئوری بهشون بدید. عملا بگید یه گوشه فروشگاه بشین، اصلا حرکتی نکن، با مشتری ارتباط نگیر، همون آداب معاشرت اولیه. ولی ببین من دارم چیکار میکنم. بعدی که مشتری رفت من به اون شاگرد مراجعه میکنم، دیدی حالا به نظرتو چطور میتونه بهتر باشه. اجازه نمیدم شاگردم بیاد به مشتری ارتباط بگیره. چرا؟ چون هنوز به اندازه کافی به بلوغ سازمان فروش
نرسیده.
یکی از چالش‌ها اینه که ما میایم نیروهای قدیمی تر رو میذاریم که نیروهای جدید رو یاد بگیرن. یه مشکل اینجا به وجود میاد، نیروی قدیمی کاملا آموزش دیده. شوربختانه اینم مجای اشکاله، چون نیروی قبلی فقط سابقهش بیشتره،
تجربه داره،
فقط تجربه داره با آزمون خطا، او هم چیز زیادی برای آموزش نداره. برای همین یکی از خواستگاه های نارضایتی مشتری ها نیروهای فروشی هن که برای فروش تربیت
نشدن.
حتما آموزش رو سر لوحه کارتون بذارید. من قدیم تو کتابمون میخوندم اگه فروشتون کمه تبلیغاتتون رو دو برابر کنید، هزینه آموزشتون رو چهار برابر. یعنی اگه فروش کمه هزینه آموزشتون رو افزایش بده. چرا؟ چون کارمندان درونی، چون مشتریان درونی هن که مشتریان بیرونی رو راضی نگه میدارن. اگه نیروی من به هر دلیلی نمیتونه راضی باشه، نمیتونه خوب ارائه بده، قطعا مشتری بیرونی من راضی نخواهند بود.
توی کسب و کارهای کشور عزیزمون به اندازه کافی به موضوع مدیریت شکایت پرداخته میشه؟ اصلا ما همچین عنوانی داریم؟
خیر، چون میدونید خیلی من دیدم الان خیلی که نگاه سنتی دارن میگن این فروشگاه زدم ملت به مردم خدمت کنیم، اینجا مردم سختشون بود، من این فروشگاه زدم فلان برند جنس خوب و فلان ویژند رو بیارم. ببین خیلی نگاهشونه که وقتی کسب و کار راه میندازن میخوان به جامعه لطف کنن، جامعه راحت تر باشن.
بله.
این نگاه از پایه اشتباه است. من کسب و کار راه میندازم تا بتونم رضایت بیشتر مردم رو به دست بیارم. نگاه اینه که دقیقا مشکل جهت فلشه. این یه نکته خیلی مهمه. جهت فلش تو تمام کسب و کارهای موفق از بیرون به درونه. یعنی مشتری ها هن که برترن، مشتری ها هن که نانو کرن، مشتری ها هن که اربابن، مشتری ها هن که پادشاهن، اونا وارد کسب و کار ما میشن. ما باید هوای اونا رو داشته باشیم. تمام مدل های کسب و کار، تمام شیوه رفتاری، شیوه عرضه، فروش، قیمت گذاری، بسته بندی، توزیع و موارد دیگه باید در راستای رضایت اونها باشه.
بله.
خیلی نگاهشون نیست. تو کشور ما اگر کسی ناراضی باشه، ناراضی بودن رو به عنوان یک نقطه منفی میبینن. کسی که من بهش لطف کردم ناراضیه، دو ساعت وقت گذاشتم جنس براش توضیح دادم خریده برده، ناراضیه. میدونید مشکل اینجاست که نظر فرهنگی خیلی از فروشندگان ما ناراضی بودن و نارضایت رو حق مشتری نمیدونن. فکر کنم مشتری خواسته اضافه داره، یه خواسته غیر معقول داره، چرا ناراضیه؟ من که جنسم خوبه، من که تخفیف دادم. ببینید چون خودشون رو اصل میدونن مشتری ها رو پایه میبینن.
بله.
یعنی اونا رو پایین تر میبینن، حالت پلهیه، من پله بالا هم اونا پله پایینن. اگه میخواییم مثل برندهای جهانی، مثل ویژندهای جهانی موفق شیم، دقیقا وارون است. یعنی ما پله پایینیم، اونا پله بالا. یکی از چیزایی که تو سال گذشته من زیاد دیدم و باعث نارضایتی مشتری ها بوده، تبلیغات نادرسته.
تبلیغات نادرست باعث ایجاد
نارضایتی
در مشتری میشه.
دقیقاً تبلیغات نادرست باعث ایسی توقعات نادرست میشه، باعث یک بینش نادرست میشه. وقتی من وارد فروشگاه شما میشم و ذهنیتم اینه که شما 3 سال گارانتی میدید، کمتر از اون ناراضیم، در صورتی که شما تو تبلیغاتتون اشتباه گفتید.
بله.
یکی از اساتید جمله‌ای به من گفت خیلی ارزشمند بود، من تا یک هفته داشتم بهش فکر میکردم. میگو کاظمی، تبلیغات ما تعهدات ماست. میگفت نکته خیلی مهم در تبلیغات اینه که اونو تعهده،
این وعده‌ای که داریم وعده‌ای باشه که پای اون وعده بمونیم.
دقیقاً. میگفت چیزی رو تبلیغ کنید که از اختش برمیاد.
بله.
و من یه جمله به این جمله استادم اضافه کردم، گفتم ما باید چیزی رو تعهد کنیم که کمتر از توانمندیمونه.
درسته.
اگه من میتونم 2 سال گارانتی بدم، بیام میگم 18 ماه میدم. یعنی حتی من بتونم ظرفیت بیشتری بهش ارائه بدم. اگه بیش از 18 ماه هم خواستم خدمت بدم بتوانم. میدونید همیشه کمتر از اون چیزی که میتونید و میتونید ارائه بدین تعهد کنید، نه بیشتر از اون.
که از تعهدمون خارج باشه و باعث ایجاد نارضایتی بشه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر کاظمی بزرگوار، مشاور مدیریت و مربی بازاریابی فروش. مردم اگر سوالی دارید 3036-37 در اختیار شماست. مدیریت شکایت مشتری، الگوها و روشها، موضوعی که امشب به صورت مبسوط بهش میپردازیم. تبدیل تهدید به فرصت و رشد هم در ادامه حتما حتما بهش خواهیم پرداخت و دربارش صحبت میکنیم. همچنان با ما باشید، اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده.
شب چراغ. فکرش اینه که از هزینه های استخدام نیروی مالی مجموعه کم کنه و آخر ماه یکی دو تا حقوق کمتر پرداخت کنه. اما حواسش نیست که هر کسی بلد کار حرفه آموزش دیده خودشه. با این حال هر روز تا آخر وقت میشینه و حساب کتاب میکنه که چقدر هزینه کرده و چقدر سود کرده و چقدر ضرر. آقای براتی بگی نگی یه کمی مقتصده، یه کمی هم کمالگرا که فکر میکنه هر کسی رو هم استخدام بخش حسابداری و مالیش کنه باز خودشه که باید یه نظارت نهایی رو کلیت کارا داشته باشه. همینم باعث شده که گاهی تکلیف هزینه های پنهان و آشکار کسب و کارش نامعلوم باشه. اگه شما هم تو کسب و کارتون باور محدود کننده ای مثل آقای براتی دارید، شنونده ی شب چراغ امشب ما باشید در همراهی با آقای رامین دلشاد، کارآفرین و مدرس دانشگاه.
در مورد داشتن بخش حسابداری و مالی کسب و کارها که به صورت مجزا انجام بشه، این یک مسئله بسیار ضروریه که خیلی از کسب و کارها امروزه بنا به دلایل مختلف، یا بعضیا صرفه‌جویی در هزینه، یا بعضیا میگن ما خودمون مستقیما بالا سر کارمون هستیم، بدونیم که چی داریم چی نداریم، و از این دلایل میان و خودشون کارهای مالی و حسابداری رو انجام میدن که بسیار بسیار خطرناکه، چون داشتن بخش مالی و بخش حسابداری به صورت مجزا واقعا برای یک کسب و کار ضروریه. خب از اونجایی که حسابدار با توجه به این که وقت یک روز کاریشو که 8 ساعت کار هستش و پشت میزش هست، کاملا واقف به امور حسابداری و مالی هست و متمرکز روی کارش هست و مسئولیتش هم همینه، بنابراین به راحتی میتونه شرایط مالی، کنترل نقدینگی، هزینه یابی و اینا رو دقیقا متوجه بشه و به موقع به صاحب کسب و کار گوشزد کنه. حالا با توجه به فروش محصولات شرکت که به صورت نقدی فروش میده یا به صورت چک و اقساط هم هست، در مجموع همه اینا رو میاد روی برنامه حسابداری پیاده میکنه و مثلا میتونه پیش اومده در شرکت هایی که ما خودمون برای باشون از نزدیک آشنا هستیم و خودمون هم درگیر این کارا هستیم، میدونیم که چقدر بخش حسابداری و مالی مجزا کمک میکنه به ما. اینکه فرضاً در 2 ماه آینده یا در چند ماه آینده آیا شرکت بحران خواهد داشت یا نه، و اینکه با این وضعیت چک ها و با این وضعیت نقدینگی که هست، آیا ما میتونیم از پس هزینه ها برمیایم یا میتونیم خریدمون رو به موقع انجام بدیم، اینا چیزاییه که واقعا وجود یک حسابدار و یک مالی مجزا کمک بسیار شایانی میکنه به یک صاحب کسب و کار. در واقع حسابدارا و کسایی کار مالی رو انجام میدن در قالب یک نفر هستن، اینا فرصت تحلیل دارن و یک مسئول مدیر عامل یا صاحب شرکت خیلی وقت برای این کار نداره. مثلا پیگیری وصول مطالبات، محاسبات حسابداری و مسائلی از این دست که جزو مسائل مالی هم توشون هست، اینا در تولیدها و کسب و کارها حتما اون نفری که این کار رو داره انجام میده، باید ما یکی از نفرات اصلی شرکتمون اون رو در نظر بگیریم. یعنی بدون این شخص ما هرگز نباید دست به این بزنیم که بیایم خودمون کار مالی رو به عهده بگیریم، ولی اینکه خیلی وارد باشین. ضمن این که بنده خودم همیشه پیشنهاد میکنم به دوستانی که صاحب کسب و کار هستن، تا اونجا که میتونن یک مقدار کار مالی و حسابداری رو در قالب دوره‌های کوتاه مدت یاد بگیرن، فقط و فقط به خاطر اینکه زبان حسابدار رو بهتر بفهمن برای پیشبرد کارهای مالی و حسابداری، نه اینکه خودشون رأساً وارد این کار بشن. با اینها پیشنهاد بنده اینه که هر مدیری یا هر مسئول کسب و کاری بهتره که ضمن داشتن یک مقدار اطلاعات کارهای مالی و حسابداری کاملا به صورت مجزا حسابدار و مسئول مالی رو به صورت مجزا در شرکتش داشته باشه.
سپاس از